سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به یکی از اپیزودهای ویژه میتوس از پادکست ساگا گوش میدید. ما در میتوس میخواییم با همدیگه متون اساطیری کهن و نو رو بخونیم و در موردشون حرف بزنیم و ببینیم چی ازشون میفهمیم. در این اپیزود همونطور که قرار گذاشته بودیم میخواییم خوندن متن ایلیاد نوشته هومر، شاعر بزرگ یونانی رو با هم شروع کنیم و در موردش صحبت کنیم. ایلیاد از اون کتاباییه که به نظرم هر آدمی قبل از مرگش حتما باید یه بار خونده باشه. اما قبلش یه سوال. ایلیاد اصلا در مورد چیه؟ خب ممکنه در نگاه اول بگیم در مورد جنگ‌های تروآ و قهرمانانش. ولی نکته اینجاست که از 10 سال جنگ بازه زمانی که ایلیاد پوشش میده کلن 52 روز هست و در ظاهر هیچ اتفاقی که به طور مستقیم روی سرنوشت جنگ اثر بگذاره نمیفته. دقت کنید گفتم در ظاهر، هرچند که بدون حادثه هم نیست دیگه. ولی مثلا از کشته شدن آشیل، ساختن اسب چوبی بزرگ و فتح تروآ حرفی توی این کتاب زده نشده. حتی به اتفاقاتی که باعث جنگ‌های تروآ شد هم محدود و فقط به شکل گذری اشاره میشه. در واقع هومر از تکنیکی توی نوشتن استفاده میکنه که امروزه در لاتین بهش میگن این میداس رز، یعنی خواننده و شنونده رو بدون مقدمه و توضیح اضافه میندازه وسط داستان. البته مخاطبان زمان هومر این داستان‌ها واسه شون آشنا بود و شاید مثل ما نیازی به مقدمه چینی نداشته. اما اگر موضوع اصلی ایلیاد جنگ‌های تروآ نیست، پس چیه؟ جواب رو خود هومر در همون کلمه اول سطر اول داستان به ما میده. میگه خشم ای الهه، بخوان از خشم آشیل فرزند پلئوس. البته این عبارت توی ترجمه‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی اومده، ولی در متن اصلی یونانی اولین کلمه ایلیاد خشم است. برای درک بهتر اهمیتش توی پرانتز بگم اولین کلمه اودیسه هم کلمه مرد هست که اشاره به اودیسیوس داره. اما حالا نکته‌ای که باید بدونیم اینه که این خشمی که ازش هومر حرف میزنه خشم معمولی نیست. هومر از کلمه منین در یونانی برای توصیف خشم آشیل استفاده میکنه که توی متون اساطیری بیشتر به خشم خدایان نسبت داده میشد. این منین خشم کسیه که از لحاظ مرتبه اجتماعی جایگاه بالاتری داره، مثل معلم یا رئیس، و هومر از همینجا آشیل رو یکی دو پله بالاتر از انسانهای میرا قرار میده. ما تا آخر ایلیاد خیلی خوب با این مفهوم منین آشنا خواهیم شد. یه نکته دیگر رو هم بگم، شاعر اینجا قبل از اینکه کلامش رو شروع کنه یک الهه بی اسم رو صدا میزنه که میتونیم بگیم همون میوزها یا میوز هست که در اساطیر الهام بخش هنر و شعر هستن، یا اصلا میتونیم بگیم شعر و داستان مستقیما از این الهگان به انسانها میرسه. شاید بدونید که اینها 9 دختر زئوس و نموزینه الهه حافظه هستن و اون الههی که بیشتر میوز و الهام بخش هومره اسمش هست کالیوپه، الهه اشعار حماسی. این کلن رسمی بوده که قبل از شروع داستان نویسندگان و شاعران سخنشون رو با دعا و مدح یک یا چند خدا شروع میکرد. فردوسی هم اول شاهنامه اگه اشتباه نکنم حدود 200 بیت یا بیشتر در مدح خدا و پیغمبر داره. حالا هومر اینجا از یک طرف داره از الهه میخواد الهام بخشش باشه و به کلامش قدرت و گیرایی بده، و از طرف دیگه داره به شنوندگانش اطمینان میده این حرفایی که من الان میخوام بزنم از طرف خود الهه داره میاد و چون الهگان نامیرا هستند و همه وقایع رو دیدن، پس این داستان من هم شرح حقایق هست نه افسانه. بعد یه نکته دیگه هم که هست اینه که اینجا هومر از کلمه تعا به معنای الهه استفاده میکنه، در حالی که جاهای دیگه برای فراخوندن میوزها از کلمه موسا در یونانی استفاده میکنه. این مسئله باعث شده بعضی مفسران بگن هومر داره با یه الهه دیگه غیر از میوزها حرف میزنه، مثلا شاید تتیس مادر آشیل که ازش میخواد براش داستان پسرش رو تعریف کنه یا همراه با این مادر برای آشیل سوگواری کنه. خب اینجا از عواقب و نتایج این خشم هم میگه و اینکه چرا برای ما باید مهم باشه. این خشم به ترتیب باعث درد بی پایان یونانی ها شد، ارواح قهرمانان زیادی رو به هیدیس فرستاد و از بدن انسان ها ضیافتی برای سگان و پرندگان ساخت. دقت کنید که اینجا از سرنوشت بدنها و ارواح به طور جداگانه حرف میزنه، چون بدن و احساساتی که در اون پیدا میشه به عنوان یه سوژه توی ایلیاد خیلی اهمیت داره. و بعد در نهایت میگه طرح و نقشه زئوس اجرا شد. توی خیلی از ترجمه ها گفتن اراده و خواست زئوس، که میتونه اشاره به همون مفهوم سرنوشت هم داشته باشه، ولی همونطور که در ادامه خواهیم دید بر اثر خشم آشیل زئوس مجبور میشه نقشه‌ای بکشه و استفاده از این کلمه اینجا درست تره. در مرحله بعد راوی یه مثلثی از شخصیت ها رو معرفی میکنه که روبروی هم و در دشمنی با هم قرار میگیره. آشیل از یک طرف و از طرف دیگه آگاممنون فرمانده کل قوای یونان و بعد آپولو خدایی که باعث اختلاف بین این دو شد. یه نکته دیگه هم هست که اینجا باید بگم. در داستانهای قهرمانان یونان ما الگوی این مثلث رو زیاد میبینیم. قهرمان به علاوه یک پادشاه معمولاً بی ارزه و حالا یا بدجنس و یک خدا که ضد قهرمان هستند. مثلا در داستان هرکول این پادشاه اوریستیوسه و خدای ضد قهرمان هرا. بگذاریم. پس ما توی این داستان سه نوع خشم داریم. خشم آپولو از آگاممنون، خشم آگاممنون از آشیل و در نهایت خشم خود آشیل از آگاممنون و خیلی چیزهای دیگه که حالا جلوتر بهش میرسیم. اما چرا هومر فقط گفته خشم آشیل بود که باعث مرگ و نابودی یونانی ها شد؟ یعنی خشم این قهرمان حتی از خشم یک خدا هم سنگین تره؟ این سوالیه که به نظرم خوبه پس ذهنتون داشته باشی تا آخر ایلیاد به جوابش برسیم. اما هومر توی همین چند خط اول صحنه رو برای ما آماده میکنه و فقط مونده تا شخصیت ها وارد بشن و نقششون رو بازی کنن. بعد یه تکنیک خیلی جالب اینجا استفاده میکنه توی روایت، میاد خلاصه داستان رو از آخر به اول تعریف میکنه. میگه آپولو با تیرهاش لشکر یونان رو دوچار طاعون کرد، چون از دست آگاممنون خشمگین بود، چون آگاممنون به راهبش بی احترامی کرده بود. بعد اینجا یه نکته دیگه هم هست که میخوام بهش دقت کنید. میگه وقتی آپولو طاعون رو در بین سپاهیان یونان شیوع داد، این سربازان عادی بودن که شروع کردن به مردن. چرا؟ چون فقط سربازان دونپایه هستند که توی چادرهای مشترک کنار هم میخوابن و از ظرفهای مشترک غذا میخورن و اگر بیماری توی لشکر پیدا بشه فقط اونها هستن که بین هم دیگه منتقلش میکنن. فرماندهان و جنرالها که برای خودشون جدا چادر و اقامتگاه مجلل دارن و طرف سربازان هم نمیرن. بعد این نشون میده که هومر چقدر با واقعیت جنگ و اتفاقاتی که درش میافتاده آشنا بوده و حتی شاید اونها رو از نزدیک دیده و این مسئله رو بارها در ایلیاد به اشکال مختلف ثابت میکنه. خب حالا داستان اون راهب آپولو چی بود؟ همونطور که اپیزود قبل گفتم، محاصره تروآ کلن 10 سال طول کشید، ولی خب نیروهای یونانی که نمیتونستن بیکار بشینن، پس چی کار میکنن؟ میرن و شهرها و جزیره های زیادی که اون اطراف بوده رو غارت میکردن و اموال و زنانشون رو به غنیمت میگرفتن. موقع تقسیم غنایم هرچی دزدیده بودن رو میریختن روی هم و فرمانده اون لشکر در زمان مبارزه میومده و ارزشمندترین طلا و جواهرات و زیباترین زنان رو برای خودش برمی‌داشته و بعد فرماندهان یه درجه پایین‌تر غنیمتاشون رو انتخاب می‌کردن و در نهایت هم تهش اگر کاسه بشقابی چیزی می‌مونده می‌رسیده به سربازان معمولی. حالا یکی از همین جزایر کوچیکی که بهش حمله می‌کنن اسمش بوده کرایسه یا کریسه که در اون یه معبد برای آپولو وجود داشته. راهب این معبد مردی بوده به اسم کرایسیس و این مرد دختر زیبایی داشته به نام کرایسئیس. کلن خیلی توی اسم گذاشتن خلاقیت نداشتن. ولی به هر روی وقتی یونانی ها به این جزیره حمله می کنن، این دختر رو هم می دزدن و آگاممنون اون رو به عنوان غنیمت جنگی و کنیز خودش بر می داره. ولی پدر که نمیتونه دوری دخترش رو تحمل کنه، با یه صندوق پر از طلا و جواهر به عنوان باج و خونبها میاد سراغ یونانی ها. حتی میگه اون سربند مخصوص راهبیت یا چیزی که ما توی فارسی بهش میگیم دیهیم رو هم برداشته بود تا تواضع و رنج خودش رو نشون بده. کرایسیس با همه یونانی ها صحبت میکنه، ولی مخاطبش آگاممنون و منالئوس هستن. میگه من دعا میکنم شهر پرایام رو فتح کنید، چون به هر حال اومده برای التماس و چاپلوسی، و بعد میگه ازتون میخوام دختر من رو به ازای این باج به هم برگردونید تا آپولو هم ازتون خوشنود باشه. بعد به آپولو عنوان خدایی که از دور تیراندازی میکنه رو میده، یعنی داره به طور غیر مستقیم تهدیدشون هم میکنه که اگر این درخواست من رو قبول نکنید دچار عذاب آپولو میشید. همه یونانی ها وقتی این پیشنهاد رو میشنون قبول میکنن که منطقیه و باید بهش احترام گذاشت. ولی خب شاعر میگه قلب خود آگاممنون از این حرف ها خوشنود نشد و با خشونت جواب کرایسیس رو میده. میگه برو دیگه این طرف رو پیدات نشه که دفعه بعد دیگه احترام راه بودنت رو هم نگه نمیدارم و میکشمت. بعد ببینی چقدر حرف ظالمانه ای میزنه به این پدر. میگه من دخترت رو آزاد نمی کنم. اون به خونه من در آرگوس یونان خواهد اومد و همونجا پیر خواهد شد، پشت چرخ بافندگی من و همینطور در بستر من، چون ارزش زنها توی ادبیات مردانه جنگ با کارهایی که داخل خونه و داخل اتاق خواب انجام میدن تعریف میشده. اینم میدونید دیگه، مردان در اون دوران و حتی تا هزاران سال بعد رسماً با کنیزانشون رابطه جنسی داشته. ولی من میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم و اون این که این سرنوشتی که آگاممنون اینجا داره توصیف میکنه در واقع داستان همه زنان تروایی از ملکه و پرنسس گرفته تا زنای معمولیه. این که با کشته شدن مردان همشون در نهایت به بردگی گرفته میشن و آخرش توی خونه یه غریبه میمیرن. و بعد از داستانهای جنگ خواهیم گفت چطور یکی از همین دخترانی که آگاممنون برای کنیزی به اسارت میگیره روی سرنوشتش تأثیر میگذاره. من حالا توی اپیزودهای آینده در مورد نقش و هویت زنان توی ایلیاد هم صحبت میکنم، ولی فعلا همینقدر بدونید که توی این کتاب همه زنان به خصوص زنان تروایی یک نفر هستند که اسم ها و هویت های مختلفی به خودشون میگیرن. البته این اصلا به این معنا نیست که زنان هومر شخصیت های تک بعدی و کم عمقی هستن. به هر روی کرایسیس با ترس از اونجا میره و در کنار ساحل و جایی دور از همه با ترس از این که صدا شنیده بشه شروع میکنه به دعا کردن. ما یه الگویی داریم برای دعا کردن در ایلیاد و اودیسه و شاید کلن متون یونانی که به این ترتیبه. اول شخص اون خدای مورد نظرش رو با القاب آشنا صدا میزنه. اینها ممکنه القاب خدا توی یک محل خاص باشن، چون میدونید دیگه پرستش خدایان توی یونان خیلی وابسته به محل و منطقه بوده. بعد شخص دلیل اینکه خدا باید به حرفاش گوش بده یا دعاش رو برآورده کنه رو بیان میکنه و در نهایت به شکل خلاصه و معجز خود درخواستش رو مطرح میکنه. این الگوییه که توی ایلیاد زمان صحبت کردن با یک خدا تکرار میشه. به همین ترتیب کرایسیس هم اینجا شروع میکنه به دعا کردن. منتها اسمی از خود آپولو اینجا نمیاره و بهش لقب خدای صاحب کمان نقره‌ای و نگهبان تندوس و کرایسه و سیلا رو میده. یه لقب جالب دیگه هم که اینجا بهش میده اسمینتئوس هست که یعنی خدای موشها. این لقب اشاره داره به توانایی آپولو در شیوع بیماری و طاعون و دیگه میدونید طاعون بیماری موش هاست و با توجه به اتفاقاتی که در ادامه میفته مناسب هم هست که با این لقب صدا زده بشه. حالا ما الان شاید خیلی خدای موش ها رو عنوان خیلی خوبی ندونیم برای شخصیتی در حد آپولو، چون واقعا کیه که دلش بخواد خداش خدای موش ها هم باشه، ولی خود یونانی ها حداقل از قرن چهارم قبل از میلاد در بعضی مناطق آپولو اسمینتئوس رو میپرستیدند و واسهش معبد میساختند. بگذاریم. در قدم بعد راهب به آپولو یادآوری میکنه که چه معابدی براش ساخته و چه گوشتهای پرچربی براش قربانی کرده و سوزونده. در نهایت هم میگه با تیرهات یونانی ها رو دچار عذاب کن و انتقام عشقهای من رو بگیر. تقریباً بلا فاصله بعد از پایان دعا آپولو که اینجا هومر با لقب فیبوس یا خدای نور صداش میزنه جواب راهبش رو میده و از قله کوه المپ پایین میاد تا انتقام این مرد رو از یونانی ها بگیره. اولا به این دقت کنید، آپولو باید از جایگاهش در کوه المپ بیاد پایین جایی در نزدیکی کشتی ها بشینه و تیراندازی کنه. ما شاید فکر کنیم یک خدا باید از هر جایی که هست بتونه عذابش رو نازل کنه، به خصوص آپولو که چند خط قبل خوندیم یکی از لقبهاش هست خدایی که از دور دست‌ها شلیک می‌کند. اما خب به نظرم اینجا شاعر می‌خواسته حس اون اثر دراماتیک خشم آپولو رو توی یک حرکت فیزیکی و جابجا شدن از نقطه‌ای به نقطه دیگه به ما منتقل کنه. دقت هم کنید که میگه آپولو این خشم رو در قلبش احساس کرد، همونطور که کمی قبلتر آگاممنون در قلبش احساس ناخشنودی کرد به خاطر پیشنهاد راهب. و این اولین باری هست که در ایلیاد خشم انگیزه یک عمل میشه، خشمی که گفتم موضوع مرکزی و اصلی ایلیاده. بعد در مورد این صحنه یه نکته دیگر رو هم بگم. اینجا هومر خیلی قشنگ توصیف میکنه تلق تلق تیرها توی ترکشی که پشت آپولو بسته شده زمان فرود اومدن و بعد صدای زوزه تیرها موقع شکافتن هوا. در واقع هومر نه تنها در توصیف وقایع به شکل تصویری مهارت داره، بلکه میتونه یه نمای صوتی هم از صحنه ها برای ما ایجاد کنه و با برانگیختن حس شنوایی و گاهی حتی حس بویایی در کنار حس بینایی کاری کنه که به اون بعد مکانی منتقل بشه. به هر حال آپولو اون تیرهای بلاش رو به مدت 9 روز پرتاب میکنه به سمت یونانی ها و اول اسب ها و قاطر ها و سگاشون مریض میشن و بعد هم مردان جنگی یکی یکی شروع میکنن به مردن. کلن در اون دوران توی دنیای واقعی هم بیماری های مصری اول از حیوانات شروع میشده و بعد منتقل میشده به انسان ها، که گفتم شاید میتونه نشون بده هومر واقعاً یه همچین صحنه‌هایی رو از نزدیک دیده. اما روز دهم آشیل درخواست یک جلسه و مجمع میکنه با فرماندهان و بزرگان یونانی تا راه حلی برای اون واقعیت پیدا کنه. هومر میگه این فکر رو هرا به ذهن آشیل انداخت، چون مرگ سریع یونانی ها رو دیده بود و براشون نگران شده بود. خب ممکنه فکر کنیم پس خود آشیل بدون دخالت الهه نگرانی در این مورد نداشته. اما اینو باید بدونیم که در ایلیاد و متون یونان باستان آوردن اسم یک خدا به عنوان الهام بخش یک اکشن و اقدام دلیل این نیست که خود فرد در اون اختیار و انگیزه ای نداشته. در واقع آوردن اسم هرا اینجا بیشتر به خاطر اینه که شنونده نگه پس چرا این الهه که پشتیبان یونانی ها بود توی این مدت اونها رو با عذاب آپولو تنها گذاشت. ولی در هر صورت نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که در این نقطه از ایلیاد اون شفقت و انسانیت و اهمیت به جون همقطاران هنوز در وجود آشیل دیده میشه، برخلاف آگاممنون. در ادامه رسم مذاکره و گفتگو بین جمعی از بزرگان در یونان باستان رو میخونیم. میگه آشیل ایستاد و صحبت کرد، پس یعنی بقیه نشستند و میشنوند و فقط فردی که ایستاده اجازه صحبت داره. یونانی ها میدونن آپولو از دستشون خشمگینه ولی نمیدونن چرا. به خاطر همین آشیل پیشنهاد میده که برن سراغ یک پیشگو یا کسی که تعبیر خواب بلده تا این دلیل رو براشون روشن کنه. یه حرفی هم اینجا میزنه، میگه ما میتونیم به رویاها اعتماد کنیم برای پیدا کردن حقیقت، چون از طرف زئوس به ما میرسن. در واقع داره اصالت و اعتبار حرف رویابینان رو تایید میکنه. ولی من میخوام شما این جمله رو توی ذهنتون داشته باشید، برای کمی جلوتر باهاش کار داریم. بعد از پایان صحبت‌های آشیل کالکاس میایسته و شروع میکنه به صحبت کردن. یادتون باشه توی اپیزود مقدمه گفتم کالکاس پیشگوی شخصی آگاممنونه و اینجا اشاره میکنه که اصلا به کمک قدرت پیشگوی اون بود که ناوگان یونانی ها به تروا رسید، قدرتی که اتفاقا از خود آپولو هم گرفته. نمونش هم داستان ایفیجنیا در جزیره آولیس که من اپیزود قبل گفتم واسهتون. پس کالکاس هم خودش راهب آپولوه و نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که اگر آپولو واقعاً میخواست جلوی این جنگ رو بگیره و یونانی‌ها رو شکست بده، راه‌های خیلی بهتری داشت و در واقع این جنگ بیشتر واسش شبیه یه بازیه. خب حالا اینجا کالکاس میخواد بگه که همه اون اتفاقات زیر سر لجبازی آگاممنونه، ولی از اونجایی که از این مرد میترسه اول از آشیل میخواد قسم بخوره که با حرفاش و کارهاش از اون دفاع کنه. یعنی هم اگر کسی علیهش حرف زد و هم اگر کسی خواست بهش آسیب بزنه، آشیل قول بده که از کالکاس دفاع کنه. اینجا غیر مستقیم به آگاممنون اشاره میکنه و میگه حرفایی که من میخوام بزنم قدرتمندترین مرد یونان رو خشمگین میکنه و حتی اگر امروز خشمش رو در درون دلش پنهان کنه، یه روز دیگه ممکنه اون رو بروز بده و انتقامش رو بگیره. بعد جالبه توی متن یونانی و ترجمه امیلی ویلسون که من دارم از روش میخونم، از کلمه شکم استفاده میکنه و میگه کینش رو درون شکمش نگه میداره و باز یه احساس رو وصل میکنه به یه عضوی از بدن انسان. نکته دیگه هم این که کالکاس داره از خشم آگاممنون به آشیل پناه میبره که خشمش موضوع اصلی ایلیاده و همون اول کار میگه باعث مرگ تعداد بیشماری از یونانی ها شد. ولی آشیل اینجا هنوز منطق و همزاد پنداریش رو از دست نداده و به کالکاس قول میده هیچ یک از یونانی ها بهش آسیب نزنن و اشاره غیر مستقیمش رو هم درک میکنه و میگه حتی اگر اون فرد خود آگاممنون باشه. وقتی آشیل قسم میخوره که ازش محافظت کنه، کالکاس هم خیالش راحت میشه و دلیل خشم آپولو رو براشون میگه. اول صحبتاش دو دلیل دیگه ای که یک خدا ممکنه خشمگین بشه رو میگه. اینکه پیمانی شکسته بشه یا نذر و قربانی به اندازه کافی دریافت نکرده باشه اون خدا. ولی کالکاس میگه دلیل خشم آپولو اینها نیست و به خاطر اینکه آگاممنون خونبهای دختر راهبش رو قبول نکرد الان داره ما رو عذاب میده و تازه این اولشه. میگه الان نه تنها باید بدون خونبها و هدیه کرایسیس رو به پدرش برگردونی، بلکه باید به درگاه آپولو قربانی هم بکنی. این قربانی که ازش اینجا حرف میزنه یه نوع خاصیه که بهش میگن هکاتوم. هکاتون در یونانی به معنای صد هست و این قربانی خاصی که تقدیم به خدایان می شده شامل صد رأس گاو و گوسفند و بز بوده. این دیگه اون اند قربانی و نذری بوده که می شده به خدا داد. خب کاکاس صحبتاش تموم میشه و میشینه و جایگاه سخنگو میرسه به آگاممنون تا ببینیم چه واکنشی داره به این خبر. اما فکر میکنم برای این اپیزود تا همینجا کافی باشه. حدود 100 خط از ایلیاد رو خوندیم و در اپیزود بعد قراره ببینیم یونانی ها چطور قراره خشم آپولو رو خاموش کنن. ممنونم که توی این اپیزود با من همراه بودید و به میتوس گوش میدید. من فقط قبل از پایان اپیزود یه اصلاحیه هم برای اپیزود قبلی بدم. من اسم اون امپراتوری که در فلات آناتولی در هزاره قبل از میلاد حکومت میکرده رو گفتم امپراتوری هیتیتی، که درستش توی فارسی امپراتوری هیتی هست. توی انگلیسی بهش هیتایت میگن، که خب من دیگه اون تی آخر رو حذف نکردم. یه تشکر ویژه هم میخوام بکنم اینجا از دوستانی که از پروژه میتوس حمایت مالی کردن تا الان. آقای جواد شجاع، خانم پروین نامبران، خانم سیما ملکزاده و آقای محمد مستاجران. من از این به بعد برای تشکر و قدردانی قصد دارم اسم کسانی که از طریق اون لینک مخصوصی که داخل توضیحات اپیزود هست از میتوس حمایت میکنن رو آخر اپیزود ها بخونه. دم شما گرم و همینطور ممنونم از شمایی که با شنیدنتون از پادکست ساگا و میتوس حمایت میکنید. من دیگه صحبتی ندارم جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.